رادیو آزادی
دوستان و همراهان عزیز، شنوندگان ارجمند رادیو آزادی، روز و شبتان به خوبی و خوشی. سلام میکنم به شما و سپاسگزارم از اینکه همراه ما و برنامه‌های ما هستید در این روز دوشنبه 22 بهمن ماه سال 1380 خورشیدی، یک روز تعطیل در ایران، روزی که برابر است با 11 روز از ماه فوریه سال 2002 میلادی. امروز هم در بخش اول برنامه با 3 ساعت مطالب جالب و شنیدنی درباره تازه‌ترین رخدادها و مهمترین مسائل مطرح در ایران و جهان همراهتان هستیم. برنامه‌ای که در 2 ساعت نخست آن من اردوان نیکنام در کنارتان خواهم بود. امیدوارم شما ایرانیان و پارسی زبانان در هر کجای دنیا که هستید شاداب و تندرست آماده شنیدن برنامه‌های امروز ما باشید و این برنامه‌ها را بپسندید. همچون هر روز پیش از شنیدن خلاصه خبرها نخست نگاهی می‌اندازیم به برخی از مطالبی که در برنامه امروز خواهیم شنید. از امروز محاکمه یک فلسطینی به جرم دست داشتن در ماجرای کشتی کارین آغاز شد. کشتی که اسرائیل می‌گوید حامل سلاح قاچاق از ایران برای فلسطینیان بود. محاکمه ای متفاوت در جای دیگر فردا آغاز می شود. سلوبودان میلاشویچ رهبر پیشین یوگسلاوی با کیفرخواستی 27,000 صفحه‌ای در دادگاه بین المللی رسیدگی به جنایت‌های جنگی حاضر خواهد شد. در نیم ساعت نخست برنامه امروز گزارشگران رادیو آزادی در گوشه و کنار جهان ما و شما را از تازه‌ترین تحولات در نقاط خبرساز آگاه می کنند. اما در ایران راهپیمایی ضد آمریکایی 22 بهمن در تهران بیانیه‌ای ملایم‌تر از حد انتظار در پی داشت. گزارشی در این زمینه خواهیم داشت. باز هم در ائران 9 تن از متهمان عضو ائتلاف ملی مذهبی از رئیس دادگستری تهران شکایت کردند. یکی از این متهمان به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ گفته است. خبر دیگر در پیوند با زندانیان سیاسی در جمهوری اسلامی آنکه سازمان عفو بین الملل نگران آن است که سیامک پورزند روزنامه نگار ناپدید شده را زیر فشار ناچار به اعترافات واهی کنند. گفتگویی داریم با یکی از اعضای عفو بین الملل در این زمینه. امروز بخش پایانی از برنامه احزاب و انقلاب را هم خواهیم شنید که بازتاب دهنده دیدگاه های چند صاحب نظر درباره انقلاب بهمن 1357 و نقش احزاب سیاسی در آن است. اما همزمان با گذشت 23 سال از انقلاب ایران در ساعت 3 برنامه امروز نگاهی داریم به عرصه چاپ و نشر کتاب در طول این سالیان. گزارش جالب دیگری هم درباره بازی‌های المپیک زمستانی تقدیمتان خواهیم کرد، بازی‌هایی که 19 دوره آن در آمریکا در حال برگزاری است. اما پیش از این همه اجازه بدهید نخست عنوان‌های تازه خبری را بشنویم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی و از بکتاش خمسه‌پور.
ده ها هزار تن در تهران به مناسبت 23 سالگرد انقلاب اسلامی در خیابان‌ها حضور یافتند و حملات لفظی اخیر ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی را محکوم کردند. و واکنش به پرتاب راکت توسط فلسطینیان و حمله به غیر نظامیان اسرائیلی، جنگنده‌های هوایی و هلیکوپترهای توپدار اسرائیلی به مقر فرماندهی امنیتی فلسطینیان حمله کردند. حامد کرزای رهبر دولت موقت افغانستان سفارت آن کشور را در امارات متحده عربی باز گشود. در موسکو ژنرال محمد فهیم وزیر دفاع دولت موقت افغانستان گفتگوهای خود را با سرگئی ایوانوف وزیر دفاع روسیه آغاز کرد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه نسبت به هر گونه اقدام یک جانبه نظامی علیه عراق به ایالات متحده هشدار داد. کارلا دل پونته داستان کل دادگاه سازمان ملل در امور جنایات جنگی میگوید وی مدارک انکارناپذیری علیه سلوبودان میلوشویچ رئیس جمهوری سابق یوگسلاوی در دست دارد. کنف لی رئیس سابق شرکت انرون در نظر دارد هنگام حضور در برابر کنگره آمریکا از پاسخ دادن به پرسش ها خودداری کند.
عنوان های تازه خبری بود از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. مشروع خبرها 24 دقیقه و 30 ثانیه دیگر. با ادامه درگیری‌های خشونت‌بار در خاورمیانه، چشم‌انداز پایان یافتن بحران میان اسرائیل و فلسطینیان در آینده نزدیک روشن نمی‌نماید. این در حالی است که از بامداد دوشنبه محاکمه فؤاد شوباکی به خاطر دست داشتن در ماجرای کشتی کارین و حمل اسلحه قاچاق برای دولت فلسطینی در یک دادگاه فلسطینی در رام الله آغاز شده است. گزارش‌های خبری بین‌المللی رادیو آزادی را با گزارش جمشید چالنگی از خاورمیانه آغاز می‌کنیم.
در غیاب تلاشی چشمگیر برای پایان دادن به بحران جاری میان فلسطینی‌ها و اسرائیل، آنچه که از سوی پاره‌ای از ناظران به جنگ فرسایشی میان فلسطینی‌ها و اسرائیل تعبیر شده است، همچنان ادامه دارد. در این مسیر بامداد دوشنبه جنگنده‌های هوایی F-16 اسرائیل یک مرکز امنیتی دولت فلسطینی را در غزه هدف موشک‌های خود قرار دادند. اسرائیل می‌گوید در این حمله همچنین یک کارگاه تولید خمپاره نیز در غزه مورد اصابت موشک‌های هوا به زمین اسرائیل قرار گرفته است. یک سخنگوی دولت فلسطینی از مجروح شدن بیش از 30 فلسطینی در این حمله‌ها خبر می‌دهد. از سوی فلسطینی‌ها نیز چند موشک زمین به زمین قسام از غزه به سوی شهرک‌های یهودی نشین در منطقه شلیک گردید که منابع اسرائیلی تا کنون در مورد میزان تلفات ناشی از این حمله گزارشی منتشر نکردند. آن سوتر از غزه در یک دادگاه فلسطینی در رام الله، کرانه باختری رود اردن، از بامداد دوشنبه محاکمه فؤاد شوباکی به خاطر دست داشتن در ماجرای قاچاق اسلحه از ایران برای دولت فلسطینی آغاز گردید. فؤاد شوباکی از مسئولان پیشین دولت فلسطینی بوده که به دستور یاسر عرفات دستگیر شده است. اسرائیل میگوید فؤاد شوباکی تأمین کننده هزینه خرید و انتقال 50 تن سلاح برای دولت فلسطینی بوده که بیش از یک ماه پیش با توقیف کشتی کارین توسط نیروهای اسرائیلی در دریای سرخ کشف گردید. یاسر عرفات در نامه‌ای برای کالین پاول وزیر خارجه آمریکا مسئولیت مربوط به ماجرای کشتی کارین را بر عهده گرفته است، اما در این حال تأکید کرده است که در جریان قاچاق اسلحه از ایران برای دولت فلسطینی قرار نداشته است. تازه ترین این که یاسر عرفات در اظهارات روز دوشنبه خود تأکید ورزید اطمینان دارد هر گونه تلاش برای برکناری وی از رهبری فلسطینی ها با شکست روبرو خواهد شد. به دنبال دیدار هفته پیش اریل شارون نخست وزیر اسرائیل با جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری آمریکا در واشنگتن، گفته شد که کاخ سفید پیشنهاد اریل شارون را برای قطع روابط کامل خود با یاسر عرفات و فراهم ساختن زمینه برکناری وی از ریاست دولت فلسطینی نپذیرفته است. علارغم این موضوع واشنگتن اعلام کرده است به خاطر خودداری یاسر عرفات از دست دادن به اقدامات جدی جهت متوقف ساختن روند تروریسم در منطقه به فشار خود علیه وی همچنان ادامه خواهد داد. جمشید چالنگی، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی قاهره.
در این حال به رغم مخالفت آشکار واشنگتن، وزیران امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا در اسپانیا تصمیم گرفتند جای پای محکمی در حل بحران اسرائیل و حکومت خودگردان فلسطین برای این اتحادیه ایجاد کنند. در این پیوند بخشی از طرح پیشنهادی صلح فرانسه با حمایت کشورهای اتحادیه اروپا روبرو شد. ژان خاکزاد، گزارشگر رادیو آزادی، گزارش می‌دهد.
اتحادیه اروپا قصد دارد در مسائل بین‌المللی و حل بحران‌های سیاسی جای پای خود را به رغم مخالفت‌های ایالات متحده آمریکا محکم کند. در نشست دو روزه وزرای امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا در اسپانیا که ریاست دوره‌ای این اتحادیه را بر عهده دارد، انتقادهای شدیدی نسبت به سیاست یک جانبه‌ای که ایالات متحده آمریکا در حل بحران‌های سیاسی جهان اتخاذ کرده است ابراز شد. اوبر ودرین وزیر امور خارجه فرانسه که طرح پیشنهادی صلحی برای حل بحران فلسطین و اسرائیل در این کنفرانس پیشنهاد کرد، در دفاع از طرح پیشنهادی دولت مطبوعش گفت بهتر است به جای حمایت از جنگ راه حل‌های دیپلماتیک در حل بحران اسرائیل و فلسطین جایگاه اصلی خود را باز یابند. در طرح فرانسه برگزاری انتخابات در سرزمین‌های فلسطینی برای مشروعیت بخشیدن به حکومت خودگردان فلسطین و همچنین شناسایی دولت مستقل فلسطینی از سوی اسرائیل به منظور نقطه آغاز گفتگوهای صلح پیشنهاد شده است. اما برگزاری انتخابات در سرزمین‌های فلسطینی چندان مورد توجه وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا قرار نگرفت، زیرا به نظر برخی از آنها این خطر وجود دارد که سازمان‌های افراطی فلسطینی در چنین انتخاباتی پیروز شوند. اما از پیشنهاد دوم دولت فرانسه، به عبارت دیگر شناسایی حکومت مستقل فلسطینی از سوی اسرائیل، وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا حمایت کردند. برای سرعت بخشیدن به تلاش‌های صلح اتحادیه اروپا قرار است یوشکا فیشر وزیر امور خارجه آلمان از روز پنجشنبه تا روز شنبه به اسرائیل و سرزمین‌های حکومت خودگردان فلسطین سفر کند و با یاسر عرفات نیز دیداری سمبولیک داشته باشد. از سوی دیگر خاویر سولانا نماینده عالی اتحادیه اروپا در روابط خارجی و امنیت نیز در کنفرانس اسلامی که در شهر استانبول ترکیه برگزار خواهد شد شرکت می کند. جان خاکساد، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، پاریس.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه درباره احتمال اقدام یک جانبه نظامی علیه عراق به آمریکا هشدار گفت. مانی کسروی گزارشگر رادیو آزادی در مسکو.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در مصاحبه با روزنامه وال استریت جورنال اعلام کرد که حمله به عراق باید زیر نظر سازمان ملل متحد و تنها در صورت وجود سلاح‌های کشتار جمعی و هسته‌ای در این کشور صورت گیرد. در جریان این مصاحبه که در کاخ کرملین صورت گرفت، رئیس جمهور روسیه به سوالات متعدد خبرنگار این روزنامه پاسخ داد. در جواب به سوال خبرنگار وال استریت جورنال در رابطه با سخنان اخیر جورج بوش مبنی بر وجود محور شرارت که کشورهای ایران، عراق و کره شمالی تشکیل دهنده آنند، ولادیمیر پوتین گفت که اگر شما سخنان سال پیش مرا مطالعه کنید، به واژه مشابهی برخورد می کنید. من در آن هنگام واژه قوس بی‌ثباتی را به کار بردم و آنچه که این دو واژه را به هم ربط می دهد آن است که ما به این موضوع پی برده‌ایم که تروریسم به یک مسئله بین‌المللی تبدیل شده است. اما در این حال ما به جانب خود صحبت از لیست سیاه نکرده ایم و این کار را ضروری نمی‌دانیم. باید ریشه اصلی این مسائل مورد بررسی قرار گیرند تا راه حل‌های جدیدی پیدا شوند. یکی از این مسائل گسترش دستیابی و تولید سلاح‌های اتمی و کشتار جمعی است. اگر به طور مثال ما در رابطه با عراق صحبت می‌کنیم و شک و تردیدی در رابطه با تولید این سلاح‌ها در این کشور وجود دارد، لذا باید به طور مشخص این مسئله را حل کرد که برای این کار نیز طرق زیادی وجود دارد. در وهله اول باید سعی کرد تا ناظران سازمان ملل دوباره به عراق بازگردند. طریق بازگشت آنان نیز متفاوت است و راه حل نظامی نمی‌تواند تنها راه حل این مشکل باشد. در جواب به این سوال که در صورت حمله احتمالی ایالات متحده به عراق روسیه چه موضع‌گیری خواهد داشت، رئیس جمهور روسیه گفت برای بکارگیری نیروی نظامی در سطح بین‌المللی ضوابط خاصی وجود دارد که از طرف سازمان ملل متحد تعیین شده است و مورد توافق همه کشورها از جمله ایالات متحده آمریکا قرار گرفته است و آن موافقت و تایید شورای امنیت این سازمان است. و افسود در رابطه با افغانستان این ضوابط رعایت نشد، چرا که ائتلاف بین‌المللی معتقد بود که آمریکا در شرایط دفاع از خود قرار دارد و جامعه بین‌المللی میباید هر چه زودتر جواب آن جنایت را که باعث کشته شدن هزاران آمریکایی و شهروندان دیگر کشورها شد میداد. اما در رابطه با کشورهایی که شما از آنان نام بردید این مسئله صدق نمی‌کند. از این رو هیچ لزومی برای زیر پا گذاشتن قوانین بین‌المللی وجود ندارد. در ضمن در افغانستان ائتلاف بین المللی و ایالات متحده نه بر ضد افغانستان بلکه بر ضد طالبان جنگیدند، رژیمی که برخلاف دولت ربانی از سوی هیچ کشوری به رسمیت شناخته نشد. ولادیمیر پوتین همچنین افزود این گفته من به این معنا نیست که روسیه در آینده همراه ایالات متحده در یک ائتلاف بین المللی برای حل مشکل تروریسم شرکت نخواهد کرد، اما همانطور که گفتم باید این عمل در چارچوب قوانین و حقوق بین المللی باشد و همکنون اکثر کشورهای ائتلاف بین المللی نیز همین عقیده را دارند. مانی کسروی، مسکو.
مخالفت روسیه با اقدام یک جانبه نظامی آمریکا علیه عراق. اما به دنبال مخالفت صدام حسین با پیشنهاد بولنت اجویت نخست وزیر ترکیه برای پذیرفتن هیئت بازرسی سازمان ملل، تیرگی هایی در روابط آنکارا و بغداد پدید آمده است. فریده رهبر، گزارشگر رادیو آزادی.
میان آنکارا و بغداد بر سر بازگشت هیئت بازرسی سازمان ملل متحد به عراق شکراب شده است. عراق از سال 1998 با از سرگیری مأموریت هیئت مذکور برای تحقیق در مورد تولید سلاح شیمیایی و کشتار همگانی در آن کشور مخالفت کرده است. ناظران سیاسی با اشاره به ادامه خودداری بغداد از پذیرفتن این هیئت و نیز اظهارات جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری آمریکا در این زمینه احتمال حمله نظامی گسترده آمریکا را به عراق بعید ندانستند. بولند اجویت نخست وزیر ترکیه در پی دیدار اخیر خود از واشنگتن طی نامه‌ای برای صدام حسین از وی خواست تا با بازگشت هیئت یاد شده به عراق موافقت کند. در این نامه تاکید شده بود که در صورت خودداری بغداد از پذیرفتن هیئت بازرسی سازمان ملل متحد عواقب وخیمی در انتظار عراق خواهد بود. مقامات آنکارا تا کنون بارها آمریکا را از دست دادن به حمله نظامی گسترده علیه عراق برحذر داشته و تاکید کردند که چنین حمله‌ای با گسترش دادن بحران در کردستان عراق امنیت و یک پارچگی ترکیه را نیز مورد تهدید قرار خواهد داد. صدام حسین رئیس جمهوری عراق در پاسخ به نخست وزیر ترکیه تاکید کرده است که بغداد همچنان از پذیرش هیئت بازرسی سازمان ملل متحد خودداری می کند. هرچند جزئیات نامه صدام حسین به بولند اجویت منتشر نگردیده، اما روزنامه انگلیسی زبان صباح دیلی متن این نامه را بی‌ادبانه توصیف کرده است. این روزنامه از تلاش بولند اجویت برای بازگشت هیئت سازمان ملل متحد به عراق به عنوان تلاش جهت جلوگیری از مصیبت‌های بیشتر برای مردم عراق نام برده که به نوشته این روزنامه با پاسخ بی‌ادبانه صدام حسین روبرو شده است. علی‌رغم تنش پدید آمده در روابط بغداد و آنکارا، قرار است ناجی صبری وزیر خارجه عراق ظرف چند روز آینده برای دیدار با مقامات ترکیه راهی این کشور گردد. و سرانجام اینکه طه یاسین رمضان معاون رئیس جمهوری عراق نیز اعلام کرد بغداد آماده انجام مذاکرات مستقیم با کوفی انان دبیر کل سازمان ملل متحد است. حدود دو هفته پیش کوفی انان اعلام کرده بود که توسط عمر موسی دبیر کل اتحادیه عرب پیامی را از صدام حسین دریافت کرده که در آن تمایل مقامات بغداد برای از سرگیری مذاکرات مستقیم با وی مورد تاکید قرار گرفته است. بغداد پیش از این انجام هر گونه مذاکرات مستقیم خود را با دبیر کل سازمان ملل متحد مشروط به لغو کامل تحریم عراق ساخته بود. فریده رهبر، رادیو آزادی.
امروز دوشنبه حامد کرزی رئیس دولت موقت افغانستان در ادامه سفر خود به امارات متحده عربی سفارت افغانستان در این کشور را بازگشود. از سوی دیگر سخنگوی نیروهای آمریکایی در قندهار اعلام کرد سربازان آمریکایی در حال گردآوری شواهد درباره حمله موشکی هفته گذشته آمریکا به یک کاروان القاعده در شرق افغانستان هستند تا مشخص شود که در این حمله کدام یک از رهبران القاعده کشته شده است. گلناز اسفندیاری گزارش می‌دهد.
در افغانستان دو تن در ارتباط با قتل 4 خبرنگاری که در ماه نوامبر در نزدیکی جلال آباد کشته شدند، بازداشت شدند. این خبر را امروز دوشنبه خبرگزاری‌های بین‌المللی به نقل از یونس قانونی وزیر کشور دولت موقت افغانستان مخابره کردند. آقای قانونی جزئیات بیشتری در این خصوص ارائه نکرده است. هری برتون، فیلمبردار استرالیایی، عزیزالله حیدری، عکاس خبرگزاری رویتر، خولیو فوئنتس، روزنامه‌نگار اسپانیایی و ماریا گراتسیا کوتولی، روزنامه‌نگار ایتالیایی، روز 19 نوامبر در نزدیکی جلال‌آباد در شرق افغانستان توسط افراد ناشناس کشته شدند. از سوی دیگر امروز حامد کرزای رئیس دولت موقت افغانستان در ادامه سفر خود به امارات متحده عربی سفارت افغانستان در این کشور را بازگشایی کرد. امارات متحده عربی یکی از سه کشوری است که حکومت طالبان را به رسمیت شناخته بود، اما پس از وقایع روز 11 سپتامبر روابط خود را با طالبان قطع کرد. خبرگزاری رسمی امارات عربی گزارش داده است که آقای کرزای رئیس دولت موقت افغانستان ابراز امیدواری کرده است که بازگشایی سفارت افغانستان در امارات متحده عربی پایه یک رابطه دوستی بلند مدت باشد. پیش از امارات متحده عربی آقای کرزای به عربستان سعودی و پاکستان سفر کرده بود، دو کشور دیگری که حکومت طالبان را به رسمیت شناخته بودند. از سوی دیگر امروز ارتش آمریکا گزارش‌های منتشر شده در مطبوعات آمریکایی مبنی بر بدرفتاری سربازان آمریکا با چند تن از افغان‌های مظنون به عضویت در شبکه القاعده را تکذیب کرده است. 27 افغانی به دلیل اطلاعات نادرست حدود 2 هفته پیش در افغانستان بازداشت شده بودند، اما پنتاگون اعلام کرده است که هیچ کدام از آنان عضو القاعده و یا طالبان نبودند. واشنگتن پست، نیویورک تایمز و لس آنجلس تایمز در شماره امروز خود نوشتند که شماری از زندانیانی که پس از 2 هفته اسارت در پایگاه آمریکایی قندهار روز چهارشنبه آزاد شدند گفتند که تحت ضرب و شتم و بدرفتاری قرار گرفتند. با این حال سخنگوی نیروهای آمریکایی در قندهار گفته است که وی از چگونگی رفتار با زندانیان بسیار خوشنود است و اتهامات مطرح شده با رفتار انسانی نیروهای آمریکایی در تضاد است. سخنگوی نیروهای آمریکایی در قندهار همچنین گفته است که سربازان آمریکایی در حال گردآوری شواهد درباره یک حمله موشکی علیه رهبران القاعده در نزدیکی خوست در شرق افغانستان هستند و شواهد به دست آمده تحت آزمایش DNA قرار خواهد گرفت. هفته گذشته نیروهای آمریکایی مکانی را که گفته می شود از پایگاه‌های القاعده است با موشک مورد حمله قرار دادند. مقامات آمریکایی اعلام کرده بودند که در این حمله موشکی یکی از رهبران بلندپایه القاعده مورد هدف قرار گرفت. مرد بلندقدی که اطرافیان با احترام زیاد با او رفتار می‌کردند. برخی از مطبوعات آمریکا احتمال داده بودند که این مرد بلندقد ممکن است اسامه بن لادن، رهبر شبکه تروریستی القاعده بوده باشد. اما امروز دوشنبه واشنگتن تایمز نوشته است که روستاییان خوست گفتند که در حمله موشکی هفته گذشته آمریکا چند تن از غیر نظامیان از جمله فردی به نام میر محمد که به بلندقدی مشهور بوده کشته شده است. در واکنش به این گزارش‌ها سخنگوی نیروهای آمریکایی در قندهار گفته است این گزارش‌ها با اطلاعات دریافتی ما در تضاد است.
گزارش‌های خبری بین‌المللی را از رادیو آزادی می‌شنوید. بامداد سه‌شنبه دیوان بین‌المللی رسیدگی به جنایت‌های جنگی در یوگسلاوی پیشین محاکمه سلوبودان میلوشویچ را آغاز خواهد کرد. رئیس جمهوری پیشین یوگسلاوی و صربستان متهم به جرایم مختلفی از جمله نسل کشی در کوسوو، بوسنی و کرواسی است. دادستان دادگاه لاهه خانم کارلا دل پونته کیفرخواستی در 27,000 صفحه علیه آقای میلوشویچ ارائه داده است. احمد رفعت گزارش می‌دهد.
دادگاه سلوبودان میلوشویچ رئیس جمهور سابق صربستان و یوگسلاوی که از اول آوریل سال گذشته میلادی در زندان به سر می‌برد، سه‌شنبه صبح در شهر لاهه آغاز به کار خواهد کرد. میلوشویچ که از ماه ژوئن سال 2001 میلادی در زندان شخنوینگن هلند به سر می‌برد، به اتهام جرایم مختلف از شکنجه مخالفان تا نسل‌کشی مورد محاکمه قرار خواهد گرفت. دادستانی دادگاه بین‌المللی بررسی جنایات جنگی در یوگسلاوی سابق زلوبودان میلوشویچ را به 66 فقره جرم و جنایت در سالهای 1991 میلادی تا 1999 در جریان جنگ‌های سربستان با کرواسی و بوزنی و پاکسازی قومی در ایالت خودمختار کوزوو متهم ساخته است. زلوبودان میلوشویچ که دادگاه لاهه را هرگز به رسمیت نشناخته و این نهاد را وسیله بیش برای اعمال سیاست خارجی آمریکا نمی‌داند، از معرفی وکلای مدافع خودداری کرده و در محاکمه‌ای که سه‌شنبه آغاز به کار خواهد کرد، شخصاً همراه وکلای تسخیری که از سوی دادگاه انتخاب شدند، دفاع از خود را به عهده خواهد گرفت. یکی از وکلای سرب زلوبودان میلوشویچ دوشنبه پس از بازدید با او در زندان چخنوینگن اظهار داشت رئیس جمهور سابق وقت خود را به شنیدن موسیقی به ویژه آهنگ‌های فرانک سیناترا و سلین دیون و مطالعه آثار همینگوی و آپتیک می‌گذراند و به هیچ وجه نگران دادگاه و نتیجه آن نیست. خانم کارلا دلپونته دادستان دادگاه لاهه که کیفرخواست 27000 صفحه‌ای علیه زلوبودان میلوشویچ را تهیه کرده است می‌گوید رئیس جمهور سابق یوگسلاوی سعی دارد با به نمایش گذاردن خونسردی از نظر روانی و روحی قضات دادگاه را تحت تأثیر قرار دهد. خانم دلپونته در مصاحبه با روزنامه ایتالیای لا رپوبلیکا می‌افزاید شواهد و مدارکی که ما در اختیار داریم هیچ گونه شک و تردیدی در مسئولیت مستقیم زلوبودان میلوشویچ در جنایاتی که نظامیان و غیر نظامیان سرب در جنگ با کرواسی، بوزنی و در اشغال کوزوو مرتکب شدند باقی نمی‌گذارد. خانم دلپونته که بیش از 300 نفر را برای حضور در دادگاه به عنوان شاهد دعوت کرده است می‌گوید بسیاری از این افراد از مدت‌ها پیش تحت حفاظت قرار دارند زیرا به مرگ تهدید شده‌اند. دادستان دلپونته می‌افزاید نه تنها افراد ناشناس برخی از شاهدها را به مرگ تهدید کرده‌اند، بلکه چند شخصیت سیاسی سرب من جمله سینیتا ووچینیچ، یکی از رهبران اتحادیه چپ یوگسلاوی، حزبی که رهبری آن با همسر رئیس جمهور سابق خانم میرا مارکوویچ است، به طور علنی نیز گفتند سزای کسانی که علیه زلوبودان میلوشویچ شهادت دهند مرگ است. خانم دلپونته معتقد است که اگر دولت کنونی بلگراد همکاری نکند و اجازه دهد که این افراد حتی در ملأ عام مورد تهدید قرار گیرند، احتمالاً برخی از آنها از حضور در دادگاه و شهادت علیه زلوبودان میلوشویچ تفره خواهند رفت. دادستان دادگاه بین‌المللی لاهه در ضمن تشکر از همکاری نخست وزیر سربستان زوران جینجیچ، رئیس جمهور کنونی یوگسلاوی ووجیسلاو کوستونیتسا را متهم به کارشکنی می‌کند. خانم دلپونته می‌گوید دولت فدرال یوگسلاوی نه تنها به ما اجازه استفاده از آرشیوهای نظامی این کشور را نداد، بلکه با حمایت و پناه دادن به افرادی چون ژنرال رادکو ملادیچ به طور جدی مانع دستگیری او و دیگر جنایتکاران جنگی در بوزنی می شود. خانم دلپونته در خاتمه مصاحبه با روزنامه ایتالیای لا رپوبلیکا می گوید دادگاهی که روز سه‌شنبه آغاز به کار خواهد کرد حداقل 2 سال به طول خواهد انجامید. احمد رفعت، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
در ادامه برنامه‌های رادیو آزادی و پس از شنیدن مشروح خبرها، راهپیمایی ضد آمریکایی در تهران با قطعنامه‌ای ملایم‌تر از حد انتظار، شکایت 9 متهم عضو ائتلاف ملی مذهبی از رئیس کل دادگستری تهران، نگرانی عفو بین الملل از پاپوش‌دوزی برای سیامک پورزند روزنامه‌نگار ناپدید شده، و باز هم بازداشت یک دانشجوی اصلاح‌گرای دیگر در ایران. همه اینها پس از مشروع خبرها تا لحظاتی دیگر.
شماره تلفن ما 20-42-02-21-12-26-10 و شماره فکس ما 20-42-02-21-12-26-09. نو.
و اکنون بکتاش خمسه‌پور و خبرها از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
ده ها هزار تن روز دوشنبه در تهران به مناسبت 23 سالگرد انقلاب اسلامی در خیابانها حضور یافتند و حملات لفظی اخیر ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی را محکوم کردند. راهپیمایان با سردادن شعارهایی علیه جورج واکر بوش رئیس جمهوری ایالات متحده و آریل شارون نخست وزیر اسرائیل در میدان آزادی تهران اجتماع کردند تا به سخنرانی محمد خاتمی رئیس جمهوری اسلامی گوش دهند.
ما نباید در کنار مفاسد ویرانگر اقتصادی از فساد سیاسی هم غافل بمانیم. فساد سیاسی آنجاست که قدرت و اختیار باشد ولی مسئولیت نباشد. تنها با تقویت حضور مردم در صحنه، تقویت نهادهای مردمی، وجود رسانه‌های نقاد و آزاد، آزاد و شجاع است که میتوان ما قدرتمندان را وادار به پاسخگویی در برابر مردم کرد و از فساد سیاسی جلوگیری کرد.
محمد خاتمی در بخشی دیگر از سخنان خود آنچه را که سیاست‌های نادرست رهبران آمریکایی خواند به عنوان عاملی برای حملات تروریستی 11 سپتامبر به ایالات متحده ذکر کرد.
امروز جا دارد که ملت آمریکا از سردمداران خود سوال کند که تا چه حد باید هزینه‌های سیاست‌های غلط را بپردازد. ملت آمریکا حق دارد از سیاستمداران خود سوال کند که خسارت فاجعه دهشتناک و چندشاور 20 شهریور، اون حادثه زشت تروریستی، چقدر تحت تأثیر فعالیت تروریست ها بود و چقدر عامل آن سیاست های نادرستی بود که سیاستمداران آمریکایی در دنیا اتخاذ کردند.
خبرگزاری ها گزارش می دهند پس از اتهامات اخیر واشنگتن علیه تهران و به دنبال درخواست رهبران مذهبی و سیاسی جمهوری اسلامی برای حضوری گسترده در مراسم سالگرد 22 بهمن، بسیاری از خارج از پایتخت به وسیله صدها اتوبوس به میدان آزادی آورده شدند. برگزاری اجتماعات به مناسبت 22 بهمن همراه با تظاهرات ضد آمریکایی در شهرهای دیگر ایران نیز برنامه ریزی شده بود. در واکنش به پرتاب راکت توسط فلسطینیان و حمله به غیر نظامیان اسرائیلی، جنگنده‌های هوایی و هلیکوپترهای توپدار اسرائیلی روز دوشنبه به مقر فرماندهی امنیتی فلسطینیان حمله کردند. گزارش می‌شود 6 موشک به مقر فرماندهی امنیتی فلسطینیان در مرکز شهر غزه اضافه کرده است و تعدادی ساختمان دچار حریق شدند. به گفته مقامات بیمارستانی فلسطینی دست کم 37 تن بر اثر این حمله زخمی شدند که وضعیت 4 تن از آنها وخیم است. پیشتر در روز دوشنبه تانک‌های اسرائیلی برای مدت کوتاهی داخل منطقه‌ای در نابلس شدند. حامد کرزای رهبر دولت موقت افغانستان روز دوشنبه سفارت آن کشور را در امارات متحده عربی بازگشود. گزارش می شود حامد کرزای پرچم جدید افغانستان را در هتلی در ابوظبی که مکان موقت سفارت آن کشور خواهد بود به اهتزاز درآورده است. امارات متحده عربی یکی از تنها 3 کشوری که طالبان را به رسمیت می‌شناخت، اندکی پس از حملات تروریستی 11 سپتامبر به ایالات متحده روابط خود را با طالبان قطع کرد. بنابر گزارش‌ها حامد کرزای ابراز امیدواری کرده است که بازگشایی سفارت افغانستان در امارات متحده عربی سنگ بنایی برای یک دوستی طولانی خواهد بود. در مسکو ژنرال محمد فهیم وزیر دفاع دولت موقت افغانستان روز دوشنبه گفتگوهای خود را با سرگئی ایوانوف وزیر دفاع روسیه آغاز کرد. محمد فهیم گفته است وی امیدوار است روسیه را در از سرگیری ارسال تسلیحات به دولت موقت افغانستان متقاعد کند. وی همچنین گفت در نظر دارد درباره پیشرفت عملیات ضد تروریسم در افغانستان گفتگو کند. ژنرال محمد فهیم همچنین قرار است با ژنرال آناتولی کواشنین رئیس کل ستاد نیروهای مسلح روسیه و نیز با مقامات وزارت خارجه و وزارت وضعیت‌های اضطراری آن کشور دیدار کند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز دوشنبه نسبت به هر گونه اقدام یک جانبه نظامی علیه عراق به ایالات متحده هشدار داد و گفت که ارزش همکاری بین المللی هرگز نباید نادیده گرفته شود. ولادیمیر پوتین در مصاحبه‌ای با روزنامه وال استریت ژورنال که موضوعات مختلفی را در بر گرفته، مخالفت روسیه را با آنچه که وی آن را تهیه کردن فهرست‌های سیاه عنوان کرده اعلام داشته است. ولادیمیر پوتین عراق را به عنوان مشکلی توصیف کرده که روسیه آماده است برای حل آن کمک کند، اما تنها تحت سرپرستی سازمان ملل به این کار مبادرت خواهد کرد. و کارلا دل پونته دادستان کل دادگاه سازمان ملل در امور جنایات جنگی میگوید وی مدارک غیر قابل جدل و انکار ناپذیری علیه سلوبودان میلوشویچ رئیس جمهوری سابق یوگسلاوی در دست دارد. کارلا دل پونته به روزنامه ایتالیایی لا رپوبلیکا گفت که وی حدود 300 شاهد برای ادای شهادت علیه میلوشویچ در جلسه محاکمه وی در روز سه‌شنبه گرد آورده است.
خبرها را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می شنیدیم. بخش بعدی خبرها حدود 54 دقیقه دیگر. امروز در تهران و دیگر شهرهای ایران مراسم 22 بهمن ماه با تظاهرات خیابانی همراه بود. برگزار کنندگان این تظاهرات یکی از هدفهای اصلی آن را پاسخگویی به تهدیدات آمریکا اعلام کردند. در این مراسم و سخنرانی‌های همپیوند با آن به مسائل داخلی ایران هم اشاره‌هایی شد. بحث تهدید خارجی، مسائل روز داخلی و نیز کارنامه 23 ساله جمهوری اسلامی سه مبحث عمده است که در سالگرد انقلاب بهمن مطرح می‌شود. همکارم سیاوش اردلان کوشیده است در گزارشی این مباحث را به طور فشرده بررسی کند.
میدان آزادی تهران، شهیاد سابق و خیابان‌های منتهی بدان برای 23 سال متوالی صحنه گرامی داشت سالگرد انقلاب 1357 بود. فضای سیاسی و در عین حال کارنوالی حاکم بر تظاهرات امروز به مانند تظاهرات سالهای اخیر بازتابی از وارد شدن جمهوری اسلامی به مرحله جدید از عمر انقلاب است. مرحله‌ای که 23 سالگرد انقلاب را همزمان کرده است با اعلان جنگ ایالات متحده آمریکا به تروریسم و هشدار رئیس جمهور آمریکا به ایران برای خروج از آنچه محور شرارت نامید. مضمون اصلی مراسم امروز 22 بهمن نشان دادن یک پارچگی نیروهای سیاسی و مردمی در برابر تهدیدات آمریکا بود. آیا تظاهرات امسال توانست به چنین هدفی نائل شود؟ در تشریح تظاهرات امروز 22 بهمن در تهران، رهاب هماوندی، عکاس حرفه‌ای خبرگزاری‌های خارجی، توضیح می‌دهد که اقشار مختلف ایرانیان در این تظاهرات شرکت داشتند.
همه آدما بودن، یعنی چیزی که من می‌دیدم، مشاهداتم، خب ما چرا نمی‌رفتیم بپرسیم از آدما، ولی تیپ‌ها رو که یه مقدار دقت می‌کردیم، مثلا خب آدمای جوان بودن، پیر بودن، زن بود، مرد بود، مشخص بود اهل مطالعه و نمیدونم تیپای مختلف مردم بودن.
بعد شعارهایی که میدادن و تنظیم کرده بودن جنبه جناحی و سیاسی نداشتن؟ نه
نبود. بیشتر شعارها قول محور مرگ بر امریکا و مرگ بر اسرائیل و اعتراض به این سخنان اخیر بوش رو این حرفا بودش، ولی عموم جبه عمومی قضیه نه.
اون وقت شما مراسم پرچم سوزی دیدین؟ پرچم آمریکا رو بسوزونن؟
بله، پرچم امریکا رو من خودم تو میدون آزادی دیدم که سوزوندن. بعد آدمک های منتسب به امریکا و اسرائیل و اینها رو می سوزوندن.
فضای حاکم بر تظاهرات یک نوع جو تند از احساسات ضد آمریکایی رو به نمایش می زاشت یا بیشتری فضای کارنوالی داشت و یک نوع شرکت سمبولیک؟
والا تقریبا یک نوع شرکت سمبولیک دیگه. فضای خیلی، یعنی بگو خب چند سال ما داریم عکاسی میکنیم 22 بهمن رو، همین جوره همیشه، یعنی فضای خاصی که مثلا حالا مورد نظرشون فرص من نهیدم. یعنی نمیشه
به رغم شعارهای ضد آمریکایی در تظاهرات امروز، بیانیه پایانی این تظاهرات به طرز بی سابقه لحنی معتدل داشت و دخالت دولت و هواداران اصلاحات را در تنظیم بیانیه نشان میداد. سخنرانی محمد خاتمی رئیس جمهور ایران هم بر کنترل جو و فضای حاکم بر تظاهرات تأثیر داشت. آقای خاتمی ضمن اذعان به وجود نارسایی ها و کاستی هایی در عملکرد نظام، مردم را وفادار به انقلاب دانست. در این حال که رئیس جمهور ایران به تجلیل از انقلاب و دستاوردهای آن پرداخت، همچنان بر بحث‌هایی که روند اصلاحات در ایران باب کرده تأکید نهاد، مانند مردم سالاری دینی، مبارزه با فساد سیاسی از طریق رسانه‌های پرسشگر و مبارزه با فساد اقتصادی از طریق پاسخگو کردن نهادها. رئیس جمهور ایران روند اصلاحات را دلیلی برای بی‌اعتبار بودن تهدیدات اخیر آمریکا علیه جمهوری اسلامی دانست.
شگفتا که امروز علیه ملتی و علیه نظامی تهدید میکنند که حتی طبق معیارهای خود آنها دموکرات ترین نظام را در منطقه دارد، نظامی که منادی صلح و گفتگو در دنیا.
محمد خاتمی رئیس جمهور ایران. اما جورج بوش همتای آمریکایی وی در نطق جنجالی سه هفته پیش بین نهادهای منصوب و منتخب در جمهوری اسلامی تفکیک قائل شد، همان تفکیکی که نیروهای جناح اصلاح طلب هم همواره بر آن تاکید دارند. اما با این حال جناح اصلاح طلب امسال کلن هم صدا با حریفان محافظه‌کار از مردم دعوت کرد در تظاهرات 22 بهمن شرکت کنند. درباره انگیزه های سیاسی جناح اصلاح طلب از این کار، جعفر گلابی از نویسندگان روزنامه های جناح 2 خرداد توضیح می دهد.
ما اگر راجع به حکومت خودمون حرفی داریم، حرف داخلی دعوامون هم می کنیم، سرش هستیم. اما اینکه کسی رضایت بده به اینکه کشوری بیاد اینجا و متعرض بشه، خب مسلماً اولین قربانیان تعرض آمریکا مردم خواهند بود. حتی اگر اتفاقی نیفته، رئیس جمهور آمریکا چطور خودش اجازه میده یک ملت 6 میلیونی که عقاید مختلفی دارن نگران بکنن، همه از این از اون بپرسی که آیا آمریکا حمله میکنه نمیکنه؟ به نظر من واقعاً نیروهای دوم خرداد واقعا کار درستی کردن، حتما بایستی در مقابل تهدیدات آمریکا نشون بدن که ما یک پارچگی داخلیمون رو در هر صورت حفظ میکنیم. دلیلش هم کاملا روشنه و اون اینه که هیچ بیگانه ای دلش به حال مردم نمیسوزه.
اما آیا تظاهرات خیابانی که به اسم نشان دادن وحدت نیروهای داخلی برپا میشود تأثیری در رفتار بازیگران صحنه بین‌المللی دارد؟ آیا دولت مردان ایالات متحده در ارزیابی گاب بعدی خود در قبال ایران نمایش وحدت نیروهای سیاسی در ایران را به حساب خواهند آورد؟ پاسخ دکتر محمد رضا جلیلی از اساتید مؤسسه مطالعات استراتژیک در ژنو منفی است.
به نظر من این تظاهرات که فرمایشی هستش و دولت تشکیل میده، نه فقط در ایران بلکه در کشورهای دیگر هم هیچ تأثیر مهمی از نظر بین‌المللی نمیذاره. ممکنه بعد از نظر مصرف داخلی اهمیت داشته باشه، ولی در نظر بین‌المللی به خصوص بعد از اینکه 23 سال از این نوع تظاهرات رسمی و نیمه رسمی دولت تشکیل میده، هیچ تأثیری در افکار عمومی بین‌المللی نخواهد گذاشتش. اگر مثلا در ایران یا در مملکت های مثل ایران یک تظاهرات مردمی به وجود بیاد و 100 نفر حتی جمع بشن، از 1 میلیون نفری که به وسیله دستگاه های دولتی جمع شدن و تظاهرات میکنن، تأثیرش بیشتره در صحنه بین‌المللی. مردم در خارج متوجه میشن که یک مسئله هستش، ولی با این نوع تشکیلات به نظر من مصرف داخلی داره و خیلی از این رژیم های قدرتمند در جهان سوم مدت ها کردن، در عراق این کارا رو میکنن، در کره شمالی این کارو میکنن، یه موقعی هم در چین کمونیست هم از این کارا میکردن، ولی یک نمایش سرگرمی است.
تظاهرات 22 بهمن امسال چه بتواند هدف مقامات ایرانی را در زمینه سیاست خارجی برآورده کند و چه نتواند، واقعیت این است که جمهوری اسلامی ایران در شرایطی 23 سالگرد انقلاب را پشت سر می‌گذارد که چالش‌های عظیمی پیش رو دارد، از مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم گرفته تا کشاکش‌های ظاهراً بی‌پایان سیاسی جناحی که هر دو مورد نارضایتی‌های عمومی و ناهنجاری‌های اجتماعی را افزایش داده. با وجود چنین مشکلات و چالش‌هایی، آیا می‌توان افق روشنی برای ایران ترسیم کرد؟ دکتر محمد مظفری استاد روابط بین الملل در دانمارک میگوید ایران آینده روشنی دارد.
عامل اول این که نسل جوان و به ویژه دانشجویان که نشون دادند خواهان جامعه باز، آزاد و پیشرو هستند. عامل دوم روند جهانی شدن که در حال دگرگون کردن مرزهای جغرافیایی و نژادی و دینی است و ارتباطات بین افراد رو هم بسیار نزدیک و تقریبا مستقیم کرده. و بالاخره عامل سوم این که برای اولین بار در تاریخ دموکراسی گفتمان غالب در جهان شده. بر این اساس میشه گفت که در ظرف مثلا 5 سال آینده این سه عامل تأثیر مثبت و قاطعی بر آینده جامعه ایران داشته باشند.
آینده ایران تابع شرایطی است که هر گونه پیشبینی را در بهترین حالت در حد گمانزنی های علمی نگاه می دارد. صرف نظر از آینده پیش رو، طبیعی ترین پرسشی که در چنین مناسبت هایی به ذهن می آید این است که جمهوری اسلامی چه دستاوردی را برای جشن گرفتن دارد. سوالی که پاسخ آن همچنان اندیشه های سیاسی ایران را از هم جدا می کند. نیروهای سیاسی داخل ایران و وفادار به حکومت، چه منتقد و چه هوادار، کما بیش بر سر دستاوردهای ویژه که معتقدند انقلاب به بار آورده هم عقیدند. محمد حسین جعفریان، روزنامه نگار و مفسر طرفدار نظام در تهران.
در حال اون خواستهای اولیه و روشنی که در شعارهای مردم در سالهای انقلاب متبلور بود، یعنی بحث استقلال، آزادی و رسیدن به یک حکومت اسلامی، شاید جدیترین اونها باشه که امروز بهش نائل اومدن. بحث این که امروز ما در دنیا میتونیم شکلی از استقلال رو داشته باشیم که از آرمانها و ارزشهای خودمون دفاع بکنیم و در برابر دشمنی هایی که نسبت ما میشه، تعرض هایی که میشه، سربلند باشیم و حرف خودمون رو بزنیم در حمایت از ملت هایی که فکر میکنیم مظلوم هستن، همدردی با کسانی که فکر میکنیم باید با اونها همدردی بشه. و باز در یک کلمه دوباره به همون شعار اصلی انقلاب برمیگردیم که همون استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی باشه.
اما نیروهای سیاسی اپوزیسیون جمهوری اسلامی، چه آنهایی که معتقدند انقلاب به انحراف کشیده شد، چه آنهایی که با نفس انقلاب مخالف هستند، میگویند جمهوری اسلامی ایران واقعا دستاورد مثبتی نداشته است. شجاع‌الدین شفا، نویسنده و از کارگزاران حکومت سابق، انقلاب 1357 را شکستی تاریخی می‌داند.
این انقلابی که پیشاپیش مارک انقلاب شکوهمند به اون زده بودند، نه تنها در تاریخ کشور خود ما، بلکه در همه دنیای امروز ما هم، در میان همه انقلاب‌های چپ و راست و میانه، در همه زمینه‌ها این ناموفق ترین و شکسته ترین همه اونها از کار در اومدن، چه از نظر سیاسی، چه از نظر اقتصادی، چه از نظر اجتماعی و حقوقی، چه از نظر ملی، چه از نظر بین‌المللی. و تازه بزرگترین شکستش بیشتر از همه اینها در زمینه مذهبی بوده.
یکی از بحث‌های اصلی که طرفداران جمهوری اسلامی به عنوان دستاورد بر آن تأکید می‌کنند، پدید آمدن استقلال سیاسی بعد از انقلاب در ایران است. یعنی تصمیم‌گیری‌های داخلی بدون دخالت و نفوذ بیگانه انجام می‌پذیرد. داریوش همایون از دیگر کارگزاران حکومت سابق چنین نظری را نادرست می‌داند.
در سال‌های پایانی رژیم پهلوی، یعنی از 5 سال آخر به خصوص، ما این استقلال رو داشتیم. نه تنها کسی سیاست های ما رو تعیین نمی کرد، بلکه ما سیاست های بسیاری رو تعیین می کردیم. بعد هم این استقلالی که جمهوری اسلامی بهش می نازد بر اثر فروپاشی شوروی پیش آمد که اصلا دیگر مفهوم مداخله دیگران رو در تصمیم گیری های داخلی حکومت ها از میان برد. به این که در گذشته جنگ سرد بود که باعث می شد که شوروی یا امریکا در همه جهان مداخله بکنند. پس از فروپاشی امپراتوری شوروی موضوع اصلا منتفی شد و اکنون میبینیم که کشورها هستند که دنبال این هستند که به اتحادیه‌های نظامی بپیوندند و کسانی که در اون اتحادیه‌ها هستند سعی میکنن اونا رو دور نگه دارن. مفهوم استقلال عوض شد و این ربطی به جمهوری اسلامی ندارد.
با گذشت 23 سال از عمر انقلاب، بحث درباره دستاوردهای انقلاب و جمهوری اسلامی همچنان با پاسخهای گوناگونی روبروست.
سیاوش اردلان و 24مین سالگرد انقلاب در ایران در گفتگوهایی با مهدی مظفری، محمد رضا جلیلی، جعفر گلابی، محمد حسین جعفریان، شجاع‌الدین شفا و داریوش همایون. همچنان همراه شما هستیم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. پایبندی به آرمان‌های انقلاب مردمی 57، التزام به قانون اساسی، پیگیری مسالمت آمیز مطالبات مشروع مردم ایران و نقد اصلاح طلبانه عملکرد حاکمیت همواره مد نظر نیروهای ملی مذهبی بوده است. این بخشی از شکایتنامه 9 فعال ملی مذهبی از اظهارات اخیر عباس علی علیزاده رئیس کل دادگستری تهران علیه متهمان پرونده ائتلاف ملی مذهبی است. آقای علیزاده هفته گذشته 13 اتهام از جمله اتهام براندازی را علیه این متهمان تکرار کرد و گفت دادگاه این متهمان به دستور رئیس قوه قضاییه و برای حفظ آبروی برخی از مسئولان مملکتی به صورت غیر علنی برگزار می شود. امیر مصدق کاتوزیان از رادیو آزادی گفتگویی دارد با دکتر محمد ملکی، یکی از 9 فعال ملی مذهبی که شکایتی را علیه آقای علیزاده تنظیم کردند.
آقای دکتر محمد ملکی، عنوان این نامه شما و یارانتون شکایت از عباس علی علیزاده رئیس کل دادگستری، اما خطاب نامه مشخص نیست.
خطاب اونهایی که در هر حال باید به این نوع شکایت ها رسیدگی بکنند و داد مردم رو از اونهایی که ظلم میکنند بستانند. در روزنامه ها میخوانیم که آقای علیزاده ادعا میکنه که ما اسنادی داریم که خود اینها هم از این اسناد اطلاع ندارند. واقعا من نمیدونم اگه از این حرف نامربوط تر میشه که یه عده‌ای رو به جرمی بگیرن و ادعا کنند که اسنادی علیه اونها دارند که این اسناد رو اینها خودشون هم نمیدونن. خب شما باید در حال اسناد رو نشون میدادید دیگه. از روز اولی که از روز 21 اسفند که ما دستگیر شدیم، مرتب در رادیو تلویزیون روزنامه های مخصوص خودشون انواع اتهامات، تهمت ها، جاسوسی، پول گرفتن از بیگانه، قصد براندازی، از این تازه به ما زدید، هم علنی بود. خب بذارید اینا بیان از خودشون دفاع بکنن. بنابراین ما فکر کردیم که برای دفاع از خودمون، دفاع از واقعا حقوق یک شهروند، یه نامه می‌نویسیم به استمداد بکنیم، استمداد از هر کسی که به داد ما برسه.
به نظر میاد که مخاطب شما افکار عمومی است، اما چه نکته‌هایی در اظهارات آقای علیزاده بود که موجب شد شما از او چنین شکایتی طرح کنید؟
دو نکته بسیار بسیار به نظر من جالب و قابل مطالعه ایشون می‌فرمایند. یکی این که اولا ریاست محترم قوه قضاییه خواستن که این دادگاه غیر علنی باشه و از قاضی خواستن که دادگاه غیر علنی بکنه، که این واقعا من نمیفهم، قاضی هست که باید تصمیم بگیره، قاضی هست که باید بعد از عرض کنم که خواندن پرونده و کیفر خواستی که مدعی العموم صادر میکنه تصمیم بگیره که باید دادگاه علنی باشه یا مخفی باشه، یا اینکه از بالا باید بهش دستور بدن. خب وقتی که از بالا دستور میدن که شما دادگاه رو غیر علنی بکنید، ما به این فکر میافتیم که از بالا هم دستور میدن که اینها رو چقدر محکوم بکنید یا آزاد بکنید. پس بنابراین این قضاوت نیست، این اجرای دستور هستش و این برخلاف همه اصول قضاوت هستش. نکته دیگری که ایشون میفرمایند که ما دادگاه رو غیر علنی کردیم برای اینکه آبروی بعضی از مقامات نره. خواهید دیگه حرفی از این واقعا مسخره تر هم میشه؟ خواهید شما آبروی عده رو بازی دارید میکنید، انواع اعتماد میزنید. حالا بنده اگر در بازجویی هام یا در پروندم هست که با یک آقای وکیلی وزیری تماس داشتم، ایشون هم منو تایید کرده، تقویت کرده، گفته با شما درست میگید، شما از کنم برانداز نیستید، شما از کنم حتی مخالف هم نیستید، شما منتقد هستید. این اگر این مطرح بشه آبروی اون طرف میره. آخه نمیفهم. با
آقای دکتر ملکی، پس از انتشار گفته های آقای علیزاده، گفته های دیگری از علی اکبر محتشمی پور وزیر پیشین کشور و نماینده آیت الله خمینی در برخی نهادهای انقلابی در دهه 60 در خبرگزاری رسمی ایران بازتاب پیدا کرد که ایشون علارغم مواضع پیشین خودشون علیه نهضت آزادی که قدیمی ترین تشکل از گرایش ملی مذهبی است، از جمله گفتن آیت الله خمینی هرگز اجازه ندادن که اعضای نهضت آزادی زندانی بشن در زمان حیاتشون. ارزیابی شما از این گفته های تازه و دلایلش چیه؟
شما میدونید که آقای محتشمی پور اولین کسی بود که اعلام کرد که یک نامه‌ای رو آقای خمینی نوشتند، اون نامه معروف که نهضت آزادی مدعی بود که نامه صحیحی نیستش و مراحل طی کرد و دادگاه و نمیدونم خطخوانی و تطبیق خط تو که اونم هنوز مونده در اون. و حالا میبینیم واقعا برای این که تیپ های مثل آقای محتشمی بود به این مسئله توجه کردند که ما اصولا خط و خطوطمون در این نیست که ما رو حذف بکنند و ما رو حذف کنند که برانداز بنامند. و خب قبل از ایشون کسانی مثل آقای موسوی تبریزی که ایشون مدت ها دادستان بودند در یه نامه ای که منتشر کردند رسما اعلام کردند که آقا اینا اصلا برانداز نیستند. حتی گفتند در زمان آیت الله خمینی هم خب اینا فعالیت میکردند، انتقاد میکردند، نقد میکردند، ولی هیچ موقع ایشون دستور ندادند که مزاحم اینا بشن، اینا رو بگیرن، اینا رو اذیت بکنن، اینا بهشون اتهام بزنن. مسائل داره یواشوش روشن میشه. من در خود نامه هایی که قبلا نوشتم اعلام کردم که آقا در سال 60 شکنجه بوده، مسئول شکنجه رو مطرح کردم. اون موقع به شدت به من حمله کردم، گفتم مگه میشه در جمهوری اسلامی شکنجه باشه؟ اون عملات، اون گرفتاری ها، اون مشکلاتی که برای من ایجاد کردن. حالا میبینیم همه مقامات دارن اعتراف دارن که شکنجه هست. آقای نیازی میگن بله هست شکنجه هست، ولی خب به این قلزت نیستش. اخیرا آقای شاهرودی حتما دیدید، ایشون رسما اونجا وقت در حملاتی که به قوه قضاییه میکنن میگن مردم رو شکنجه میدن، شکنجه هستش. تقریبا برای همه دیگه مسلم شده این نوارهایی که واقعا انسان بدنش میلرزه که در یک نظامی این اعمال و این رفتار صورت میگیره. خب دیگه برای همه روشن شده که توی مملکت بله این مسائل هست و بوده و نمیشه منکرش شد. اگر شما میبینید که کسانی مثل آقای محتشمی پور یا آقای موسوی تبریزی که در هر حال در دهه اول مقاماتی رو داشتند و مسئولیت رو داشتند، تحت تاثیر افکار عمومی، تحت تاثیر شناخت جامعه و نظر جامعه، مجبور هستند در حال دفاع بکنن از مظلومیت ما، و این چیزیست که جز این فکر میکنم چاره نمیبینن که این کار رو انجام بدن.
دکتر محمد ملکی، نخستین رئیس دانشگاه تهران پس از انقلاب و از متهمان به براندازی، در گفتگو با امیر مصدق کاتوزیان از رادیو آزادی. تا دقایقی دیگر به ساعت دوم برنامه‌های امروز می‌رسیم که روی فرکانس‌ها و طول موج‌های جدیدی پخش خواهد شد. خواهش می‌کنم توجه بفرمایید.
لحظاتی دیگر صدای رادیو آزادی را روی این طول موج‌ها می‌شنوید. 16 متر 17885، 19 متر 15410، 25 متر 11730، 31 متر 9435 کیلوهرتز.